روزی که آمد. نویسنده حسین فلاح، سردبیر ندا هنگامی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: اسماعیل بختیاری، امیر جوشغانی، سهیلا تیلاوی، مهدی طهماسبی، هنگامی محمودی، افسانه محمدی، بهرام سروری نژاد، احمد ایرانی خواه، نازنین مهیمنی، حسین فلاح، مصطفی عبداللهی، محمد آقا محمدی، محمد یگانه، منا صفی، زهره مجابی، ماندانا محسنی، مجید سهرابی، راضیه مومیبند، قربان نجفی، محمد پورحسن، عباس شادروان. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. گوینده محمد حسن عشقیان. افکتور محمد رضا قبادیفر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
به نام خدای مهربان. سلام شنوندگان گرامی و دوستداران قصه های شب، شبتون به خیر و شادی. در چند شب گذشته داستان اینطور پیش رفت که سیمون، مستندساز یهودی انگلیسی، به توصیه آرال شرف، رئیس آکادمی موساد به اسرائیل اومده تا دوره های آموزشی مربوط به سرویس امنیتی موساد رو بگذرونه. مقصود آرال شرف فرستادن سیمون به ایرانه تا اون مستندی علیه ایران بسازه. در این بین سیمون ناراضی از مسائلیه که به چشمش میبینه. از سوی دیگه دکتر بهرام، جراح قلب، به همراه خانوادش در جزیره کیش زندگی میکنه. ایام محرمه و الهام، دختر دکتر بهرام، بخشهایی از کتاب حماسه حسینی اثر شهید مطهری رو برای خانوادش میخونه. در این بین اسرائیل عکس‌های جعلی از مسجد الاقصی رو در ایران و دیگر نقاط جهان پخش کرده که هدفش گمراه کردن مسلمان هاست. همینطور شنیدیم که فؤاد و عماد دو برادری هستند که قصد خرید مبلمان از دبی برای هتلی در کیش رو دارن. عماد مخفیانه با سرمایه فؤاد به دبی رفته تا سود بیشتری به جیب بزنه. فؤاد در جزیره تنها میشه و عصبانیتش رو بر سر همسرش خالی میکنه. اما حادثه‌ای برای فؤاد رخ میده که... خب دوستان، از شما دعوت میکنم با ادامه این نمایش با ما همراه باشید.
این دفعه کارو خراب کردی سیمون.
من باید آراله رو ببینم.
رئیس در حال حاضر نمیتونه کسی رو ملاقات کنه. تو اتاق جنگ
باید به اون حرف بزنم.
چرا که اسم رمز یادت رفته بود؟ تو حتی اسم رمز رو فراموش کرده بود.
7 7 8 5 6 SL. تا قیامتم یادم نمیره. این یه توته است. تو دیگران میخواین گناه این رسوایی بزرگو به گردن من بندازید. من با تماس گرفتم.
نمیخوام چیزی بشنوم.
من نمیخوام تو بشنوی. میخوام با رئیس موساد حرف بزنم. هیچ کس هم نمیتونه جلوی منو بگیره. حتی تو شای کاری متقلب.
اون نه تنها نمیخواد با تو حرف بزنه، بلکه نمیخواد هیچ جای دیگه هم تو رو ببینه. اگه هم سعی کنی راهی پیدا کنی تو اونو ببینی، یه تهاجم شخصی تلقی میشه. نتیجش هم خودت میدونی چی میشه.
گوش کن هارون زاده، من باید همین الان آرال شرفو ببینم.
قربان، من به سیمون گفتم که...
آخه شوشای،
قربان درسته که من نتونستم با کسی تماس بگیرم، ولی دلیلش این بود که هیچ کس حاضر نمیشد با من حرف بزنه. ولی موضوع رو تلفنی به شای گفتم.
این یه دروغه.
تو بهم نگفتی برای چی به من زنگ زدی؟
قربان فکر میکنم سیمون حالا آشفته ایده.
تو به من نگفتی که اجازه برای ارتباط گرفتن با کسی رو ندارم؟
بهتر آروم باشی.
خواهر کثیف!
سیمون تو کمی به آرامش نیاز داری. بیا اینجا. بشین. فکر میکنی چی میتونه اعصابتو آروم کنه؟
آزادی.
استخدام کردن افراد برای موساد شبیه به غلطاندن یک سنگ در سراشیبی یک تپه است. اجیر کردن آدم هم همینطوره. آدمی رو در اختیار میگیرید و به تدریج وادارش میکنید کاری غیر قانونی و غیر اخلاقی انجام بده. اونو به پایین تپه هل میدید. اگه سنگ به مانعی گیر کنه کمکی به همون نمی کنه و به دردمون نمی خوره. سیمون دلم نمی خواد فکر کنم که تو هم به مانعی گیر کردی. بگیر سیمون. اگر با کسی طرف باشید که مشروب نمی نوشه، احتیاجی به پول حس نمی کنه، مسائل سیاسی نداره و از زندگی شخصیش راضیه، میشه بهش اعتماد کرد؟ شاید ما در انتخاب تو اشتباه کردیم. نباید این کارو می کردیم.
قربان، این موضوع که اگه من بخوام شما رو ببینم یه تهدید به حساب میاد چیه؟
کار تو وحشتناک بوده. وحشتناک تر از اون اینه که اومدی به اتاق جنگ، حساس ترین بخش موساد.
من مجبور بودم قربان، شما منو بیدلیل متهم کردین.
رسوایی بین المللی رو که برای اسرائیل و موساد پیش آوردی نادیده میگیری؟ قرار بود هواپیمایی در فرودگاه اسرائیل به زمین بنشینه که سرنشینانش اعضای جنبش آزادی بخش فلسطین باشن و تو هم مسئول این عملیات بودی. اگر نه اینکه میبایست در صورت تغییر سرنشینان ما رو مطلع میکرد.
من همه سعیمو کردم تا به شما خبر بدم هواپیما تو فرودگاه اسرائیل فرود نیاد، ولی عواملتون به طرزی باور نکردنی از حرف زدن با من خودداری میکردن. حتی با منزلتونم تماس گرفتم قربان، ولی اونجا نبودین. نهایتا شایو پیدا کردم و موضوع باش در میون گذاشتم، ولی الان وانمود میکنه هیچی نشنیده. یعنی منو تنها گذاشتن و متهم میکنن. خب تو این شرایط من چطور میتونم از خودم دفاع کنم؟
اینا بابا خود پس اعتقاد داری همه این اتفاقات یه جور دشمنی با تو بوده. خب دلیل این همه دشمنی چی میتونه باشه؟
واضحه قربان، موساد از کسایی که سیستم یا اداره کنندگان اونو زیر سوال ببرن اصلا خوشش نمیاد. اونو کسایی رو ترجیح میدن که همه چیزو کورکورانه بپذیرن.
سیمون همیشه به خاطر داشته باش ما اغلب مجبوریم به هم وابسته باشیم، یا حداقل کارمون به هم ارتباط داره. باید انعطاف داشته باشی و قابلیت تغییر یافتن رو در خودت ایجاد کنی. این نکته رو هیچ وقت فراموش نکن. وقتی من در کنار دوستم نشستم، ممکنه او در کنار دوستش ننشسته باشه.
پول من دستت رسید؟
آره داداش، امروز تو حساب بود.
به اون مبلغ قبلی که دست نزدی؟
نه.
ببینم، اخیراً کسی با در مورد ایران یا خانواده و مسئله شخصیت صحبت نکرده؟
خیلی کم، فقط چند نفر از ما تو دانشگاه ایرانی هستیم. همدیگر هم خیلی خوب میشناسیم.
پیشنهاد غیر معمولی هم بهت نشده؟ خوب فکر کن.
منظورت پیشنهاد کاری و از این جور چیزاست؟
آره آره. خب خیلی باید مواظب باشی. به روز مورد تو رو به سفارت ایران در پاریس اطلاع داده. اونا گفتن که بری پیششون تا بلکه بتونن سرنخ‌هایی به دست بیارن.
حتما چشم داداش. راستی امسال نذری عاشوراتون چطور بود؟
جات خالی. تو حیات خونه غذا رو هیزم پختین.
قبول باشه. به همه سلام برسون.
مراقب خودت باش آقا جون. خداحافظ.
داداش. جانم. اگه مامان پیشته گوشی رو بده یه احوال پرسی کنم.
پیشم که نیست ولی باشه. از من خداحافظ.
ممنونم داداش.
ایمان. عزیز جونت کجاست؟ این گوشی رو ببر بده بهش.
رفت خونش بابا جون. بدی من براش ببرم.
بیا. میبخشی سرنک.
خواهش میکنم. قضیه برادر چی شد؟ معلوم نشد کی پول ریخته بود به حسابش؟
من هنوز نه.
امیدوارم که دست موسا تو کار نباشه. اونا از هر راهی برای نفوذ استفاده میکنن. یادت هست یه روز گفتم دنبال یکی میگردم به اسم حشمت؟
آره آره. همون عکسای مسجد الاقصا.
طرف دستگیر شد.
کجا؟
تو یکی از شهرهای جنوب.
یعنی از جزیره خارج شده بود؟
یه ماجرای جالب برات تعریف کنم دکتر. یه روز برای دادن آزمایشی رفتم بیمارستان جزیره.
خب
یه آشنایی داریم اونجا که گفت چند وقت پیش همکار شما یه خانومی رو که تصادف کرده بود آورده بودن اینجا تا ما سرشو پانسمان کنیم.
خب این همون خانومی نبود که اون شب که من از فرودگاه برمیگشتم با یکی از اون دو تا برادر رو تصادف کرد؟
چرا؟ این خانم کارتشو توی بیمارستان جا میذاره. وقتی کارتشو دیدم از تعجب داشتم شاخ در میآوردم. تو فکر کن این خانم کی بود؟ همون حشمتی که ما دنبالش بودیم.
حشمت؟ فکر کردم اسم مرده. البته خب اسم زنم هست.
منم فکر میکردم مرده، برای همینم نمیتونستم پیداش کنم. خلاصه به تمام مراکز استانا اعلام کردیم و بالاخره دستگیر شد.
عجب.
سلام.
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 مزاحم نیستم؟
نه پدر. کدوم بخش کتابو میخونی؟
اشکال نداره برای شما هم بخونم؟
نه عزیزم بشین.
چشم.
بلند بخون. خب
با اجازه شما آقای سرنگ اینجا بودم. آن وقت جنگی که از طرف آنان ناجوانمردانه شروع شده بود ادامه یافت. سنگ پرانی و تیراندازی جماعت چند هزار نفری که می‌خواهند یک نفر را بکشند. همینها وقتی که ابا عبدالله حمله می‌کرد درست مثل یک گله روباه که از جلوی شیر فرار می‌کند فرار می‌کردند. ولی حضرت حمله را خیلی ادامه نمی‌داد، یعنی نمی‌خواست فاصله‌اش با چادر حرمش زیاد شود. غیرت حسین اجازه نمی‌داد که تا زنده است کسی به اهل بیتش اهانت کند. کمی که حمله می‌کرد و آنها را دور می‌ساخت، برمیگشت و می‌آمد در آن نقطه‌ای که مرکز قرار داده بود می‌ایستاد. اهل بیت اگرچه حسین را نمی‌دیدند ولی صدایش را می‌شنیدند. برای اینکه زینب مطمئن باشد، برای اینکه سکینه‌اش مطمئن باشد، برای اینکه بچه‌هایش مطمئن باشد که هنوز جان در بدن حسین هست، وقتی که می‌آمد در آن نقطه می‌ایستاد. آن زبان خشک در آن دهان خشک به حرکت در می‌آمد و می‌گفت این نیرو از حسین نیست، این خداست که به حسین نیرو داده است. هم شعار توحید می‌داد و هم به زینبش خبر می‌داد که زینب جان هنوز حسین تو زنده است. ادامه بدم؟
آره روز.
به خاندانش دستور داده بود که تا من زنده هستم کسی حق ندارد بیرون بیاید، لذا همه در داخل خیمه ها بودند. ابو عبدالله دوبار برای وداع آمدند. یک بار آمدند وداع کردند و رفتند. بار دوم رفتند به طرف فرات، گفتند حسین تو میخوایی آب بنوشی؟ ریختند به چادرت. دیگر آب نخورد و برگشت آمد برای بار دوم با اهل بیدش وداع کرد. بعد از مدتی خانواده امام یک دفعه صدای شیهه اسب ابو عبدالله را شنیدند. خیال کردند حسین برای بار سوم آمده تا با اهل بیتش خداحافظی کند، ولی وقتی بیرون آمدند اسب بی صاحب ابو عبدالله را دیدند. دور اسب ابو عبدالله را گرفتند، هر کدام سخنی با این اسب میگویند. طفل عزیز ابو عبدالله میگوید ای اسب، من از تو یک سوال میکنم. پدرم که میرفت با لب تشنه رفت. من میخواهم بدانم که آیا پدرم را با لب تشنه شهید کردند یا در دم آخر به او یک جرعه آب دادند. ببخشید.
درد داری؟
ها
خب حالا چیه؟
خیلی خیلی
هم بازو هم آرنج هم ساق دست
همه جای دستم درد میکنه انگوش ها
به نظر نمیاد که ضربه دیده باشه شما زنش هستین؟
ها آقای دکتر
چه اتفاقی براش افتاده؟
نمیدونم بخوا خونه نبیدو
توی عکس همچین چیزی نشون نمیده فقط خون از جریان افتاده باید با ماساژ خون رو به جریان انداخت
دکتر یعنی خوب میشه؟
انشاءالله درد بهتر نشده؟
نه دکتر چه بهتری؟
بهت مسکن زدم یه کمی دیگه اثر میکنه
سکته که نکردم دکتر
قلب و مغزت که سالمه خوبم که داری حرف میزنی
میتونم ببرمش خونه؟
فعلا نه وضعیت خوبی نداره باید مدام نقاط مختلف دستش رو مالش بدیم اگر موردی بود به پرستار بخش بگیم
ای خدا
چه بلایی سر خود آوردی مرد دستات چرا این تو شده
نمیدونم
این دردم میکنه ها آی بمیرم
سلام سلام خسروی هستم
مأمور نیروی انتظامی
ببینم شما همسایه ما نیستین
چرا خانم شما حالتون خوبه؟
وای نه دزام خیلی درد میکنه
خانم میتونم چند تا سوال ازتون بکنم؟
ها بله فاجعه ما زود برمیگردم وای ببینم
بیایا
چه اتفاقی برای همسرتون افتاده خانم؟
والا ما بوشهر بیدم نمیدونم
مرخص میشه؟
دکترش گفت نه خون تو دستاش خشکیده
یعنی چی؟
نمیدونم والا
از جایی پرت شده ضربه ای دیده؟
خوشخو میگه نه عکسام گرفتم ولی چیزی نشون نمیده
به هر حال ببینم برادر همسرتون تو جزیره است؟
امار؟ نه رفته دبی فؤادم همین ناراحت بید که چرا اون بدون اجازش ول کرده رفته دبی
میدونستین قراره چیکار کنم؟
نه به خدا
ما اسم یه هتل رو میخواییم بدونیم که اماد و همسر شما قرار بود برای اون هتل مبل از دبی بیارن میدونید کدوم هتل بود؟
ما نمیدونم والا ولی افواد میپرسم بهتون میگم
نه خانم نه فعلا چیزی نپرسید من میرم پیش دکترش یادتون باشه فعلا چیزی نپرسید
ها باشه چشم